أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مسئله 23 5 فرع یا 5 فرض مطرح شده که تا اینجا ما 2 فرع را بررسی کردیم. فرع 3 که در متن تحریر آمده این است: و انک لا عن الیمین فردها الحاکم علی او رداها علیه و حلف ثبت مدعاها. خب، اصل بحث در این بود که اگر یه مردی با زنی که ادعا کرده بود همسری ندارد ازدواج کرده باشه، اونگاه مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را بکند، این دعوا به فرموده امام رحمت الله علی متوجه به هر دو نفر است، هم زوج و هم زوجه. خب، تا اینجا تکلیف 2 فرض معلوم شد. یکی اونجایی که مدعی بینه اقامه بکند، خب فرمودند حکم له علیهما، این زن از اون مرد باید جدا بشه و به زوجیت این مدعی ادامه بده. فرض دوم این بود که مدعی بیانه نداشته باشه و طبق قاعده الیمین و علی من انکر و البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، خب اینها اگر سوگند بخورند در فرض نبود بینه نزد مدعی، خب سقطت دعواه علیهما، اینجا دیگه ادعای مدعی علیه این دو نفر از بین می رود. فرض سوم همین است که میخوایم امروز دربارش بحث کنیم، و اون این که این دو نفر از سوگند خودداری بکنند. و ان نکلا عن الیمین، خب اینجا حاکم سوگند را رد به مدعی میکنه، یا نه ممکنه خوده این دو نفر بعد از خودداری کردن از قسم سوگند را رد به مدعی بکنند. پس اگر خودداری کنند از قسم، یا خود اونها این سوگند را به مدعی برمیگردانند، یا حاکم این کار را میکنه در صورتی که اینها اقدامی یا به اصطلاح خودداری بکنند از قسم. می فرماید در این صورت اگر مدعی قسم بخورد، ثبت مدعا، مدعای او ثابت میشه. خب این اصل صورت مسئله در فرض سوم و حکمی که امام رحمت الله علیه دادن، یعنی اینجا حکم میشه به نفع مدعی. همون اشکالی که نسبت به فرض دوم مطرح شده بود اینجا هم مطرحه. خب دلیل ثبوت مدعا، ثبوت مدعای این مدعی، همون قاعده باب قضائه که الیمین علی من انکر، و اگر منکر قسم نخوره اونگاه رد قسم می شود به مدعی، و مدعای او در صورت قسم خوردن ثابت میشه. اشکالی که نسبت به فرض دوم بود اینجا هم مطرحه. اشکال این بود که اساساً این قسم در صورتی متوجه منکر می شود که لو اعترف لزمه الحق، اگر این اقرار می کرد و این زوجه اگر اقرار می کرد و اعترافی داشت، خب به نفع مدعی می بود، به نفع حق بود. اگر در جایی اعتراف اثر داشت اونگاه انکار میتواند اثر داشته باشه و یمین متوجه او بشه. به عبارت دیگر توجه یمین و الیمین و علی من انکر مطلق نیست، در یک صورت خاصی یمین متوجه منکر میشه، و اونم جاییست که اگر اعتراف میکرد و اقرار میکرد اثری داشت. این راجع به عرض به حضور شما، یعنی اقرارش حداقل مسموع می بود، در حالی که اینجا اگر این زن حتی اقرار می کرد و تصدیق می کرد مدعی را، اقرارش مسموع نبود. به همین دلیل توجه یمین به زوجه به نظر مستشکل معنا ندارد. راجع به زوج هم همین رو فرمودن از یه زاویه دیگر، که توجه یمین به او معنا ندارد. چرا؟ چون اساساً زوج منکر نیست. گفتن زوج منکر محسوب نمیشه تا الیمین و علی من انکر شاملش بشه. اون منکر مدعای اون مرد نیست، او در واقع ادعا می کند زوجیت این زن را، و بین اینا فرقه. پس نه زوج و نه زوجه اینجا اصلا معنا ندارد، توجه سوگند به اونها تا بخوان نکول کنن یا بخوان رد قسم بکنن. دقت فرمودید؟ کسی که باید قسم بخوره دو حالت براش اتفاق میفته، یا نکول میکنه یا رد قسم میکنه، و اصلا اینها حق ندارن رد قسم بکنن. اصلا نکول برای اونا معنا نداره، چون اصلا قسم متوجهشون نمیشه. خب این اصل اشکال بود که ما از لسان مرحوم آقای خویی این اشکال رو نقل کردیم، ولی خب اصل اشکالم مال ایشون نیست. حالا ایشون پرورونده این اشکال رو مرحوم شهید در مسالک این اشکال رو متعرض شده، دیگران هم نقل کردن مثل مرحوم آقای حکیم و حالا مرحوم آقای خویی از همه مفصلتر این اشکال رو بیان کرد. همون اشکال اینجا هم توجه پیدا میکنه. علیکم السلام. یعنی در فرض سومم عرض به حضور شما همین اشکال مطرحه، منتها عرض به حضور شما به این بیان، حالا تقریبا خیلی فرقی نمیکنه، ولی اگه بخوایم اشکال رو اینجا مطرح کنیم، خب فرض سوم کجاست؟ اینکه اینا خودداری از یمین بکنن یا رد قسم بکنن به مدعی. همونجا مرحوم آقای خویی فرمود که اگه این اشکال رو ما مطرح کنیم، تمام فروع بعدی که متفرعه بر اینه نتیجهش تغییر میکنه. طبیعتا اینجا هم تغییر میکنه. اینجا هم نه زوج و نه زوجه نمیتونن رد الیمین علی المدعی بکنن. اصلا اینها عرض به حضور شما یمین متوجهشون نیست تا بخوان رد بکنن، تا بخوان نکول عن الیمین داشته باشن. پس اگر این چنین است، این حکمی که هم امام رحمت الله علیه فرموده که حکم له بله فان و بله و حلفه ثبت مدعا، اگر مدعی قسم بخوره مدعاش ثابت میشه. اگر اون اشکال رو ما بپذیریم، نوبت به حلف مدعی نمیرسه تا بخواد مدعاش ثابت بشه. این اشکال در فرض سوم هم مطرحه، منتها ما با این که نسبت به این اشکال در جلسه قبل مفصل متعرض شدیم و عدم ورود این اشکال رو بیان کردیم، اصلش اینه که بالاخره آیا این دعوا متوجه این دو می شود یا نمی شود. ما عرض کردیم همطور که امام رحمت الله علیه فرمودن که این رو با عنایت در صدر مسئله آوردن، فهازه دعوا متوجهتون الى کل من الزوج و الزوجه. این کلید اون به اصطلاح همه احکامی است که در این فروع فرموده اند. فهازه دعوا متوجهتون الى کل من الزوج و الزوجه. وقتی دعوا متوجه شد، یمین هم خود به خود البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، هم در مورد زوج هم در مورد زوجه هم توضیح دادیم. صاحب مسالک در این باره و در مورد این اشکال فرموده که این عبارتشون اینه: و علی تقدیر رد الیمین علی المدعی او نکولها عن الیمین، یعنی نکول زوجه ول یا نکول مثلا یمین که معنی نکول زوجه باید باشه دیگه. والقضاء للمدعی بالنکول او مع الیمین فالحکم کذالک و مبنى القولین ان منافع البزعه هل تزمر به تفویت ام لا. ایشون می‌فرماید که اگر فرض بکنیم رد یمین صورت می‌گیرد، اینجا حکم به این که به نفع حکم به نفع مدعی باشد یا نباشد تابع این است که منافع بزع با تفویت تأمین میشه یا نمیشه. بعد نهایتاً میگوید والقول بسماء الدعوى وثبوت القرم متجه عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من انكر. میگه این که ما بگیم دعوای مدعی مسموع میشود و اگر ادعای او مسموع بود، اینجا زمان ثابت میشه، قرن ثابت میشه، باید خسارت بده. چرا؟ عملا به قاعده مستمره و اونم البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. خب میگه وقتی به نفع مدعی حکم شد معناش چیه؟ معناش اینه که این زن مدعی است. اگر همسر و زوجه این محسوب بشود، اون چه که به عنوان تفویت منفعت بزء به واسطه ازدواج با اون فرد اول پدید آمده، این موجب ضمانت قرم و غرامت باید بپردازه. این بر اساس این مبناست که به طور کلی آیا تفویت بزء و منفعت بزء مضمون است یا نه. اگه کسی باعث تفویت بشه، این ضامن این منفعت هست یا نیست؟ وقتی نظر از مثلا یک کسی نظر از یه خانه یک سال استفاده بشه در حالی که مالک محسوب میشه، منفعت این خانه یعنی سکنای این یک سال طبیعتاً مضمون اون کسی که باعث شده باید ضمانتشو بپردازه، غرامتشو بپردازه. اینجا هم همینطوره. این هم مطلبی است که در ادامه ایشون فرموده. حالا راجع به این مطلب عرض به حضور شما یه بحثی داریم که عرض خواهیم کرد. عمده اون اشکاله که آیا این اشکال وارده یا نه، آیا اگر بگیم اینها رد قسم میکنن به مدعی نتیجهش چیه؟ اونم قسم بخوره و مطلب تمام بشه. خب این نتیجهش اینه که این زن از این مرد باید جدا بشه و به زوجیت با مدعی ادامه بده، صاحب مسالک میگوید بعضی از اصحاب گفتن دعوا پذیرفته میشه، حرف مدعی شنیده میشه، چون یمین متوجه این دو هست و اینا میتونن رد بکنن به مدعی، اونم اگر قسم بخوره مدعاش ثابت میشه. منتها میگه در مورد زوج مسموع نیست. چطور میشه بین اینا جمع کرد؟ هم ادعای مدعی پذیرفته بشه، هم در حق زوج مسموع نباشه. این همون مطلبی است که قبلا اشاره کردیم، که این پس چه فایده ای داره؟ شما از یک طرف میگید ادعای این مدعی مبنی بر زوجیت مسموعه، اما فقط به نسبت الی زوجه، اما نسبت به زوج مسموع نیست. اصلا چطور میشه بین اینا تفکیک کرد؟ این چه فایده ای داره عملا؟ هم پذیرش حرف مدعی بر اساس این مسئله‌ای که گفته شد و هم عدم سماع حرف او درباره زوج. میگه فایدهش علی تقدیر الاقرار ثابت میشه. یعنی چی؟ میگه اگر زن اقرار بکند، یعنی بگه این مدعی درست میگه، چون دو حالت داره، یا اقرار میکنه یا انکار. اگر زن اقرار بکند معناش اینه که پذیرفته زوجیت مدعی را. لازمه پذیرش زوجیت مدعی این است که مهر المثل به گردنش ثابت میشه. وقتی پذیرفته من همسر این مردم، خب اینجا مهریه هم ثابت میشه. اصل اینه که بالاخره مهریه رو گرفته. حالا فرض این که باز بیاد بگه من مهریه نگرفتم، اون یه ادعای دیگه است. خب حالا چه مهریه ای؟ چون مهر المسما الان مطرح نیست. میگه اینجا مهر المثل به گردن این زن ثابت میشه که باید به مدعی بپردازد، چون بالاخره این با عقدی که انجام داده، با این ازدواج دومی که انجام داده، بین مدعی و بین بز فاصله انداخته و همون بحثی که گفتیم پیش میاد که آیا منافع بز با تفویت مضمون است یا نه. خب اساساً خود این مسئله که ما بگیم ادعای مدعی پذیرفته می شود لکن به نسبه الی زوجه، نه به نسبه به زوج، ثمرش هم که ملاحظه فرمودی. خب این که ادعای مدعی پذیرفته بشه، این که بپذیریم این زن زوجه این مدعی است، اینو چجوری میخواید جمع کنید با این که نسبت به زوج حرف او پذیرفته نیست. چه فایده ای داره، چه ثمره ای داره؟ فایده و ثمرش را هم گفتن. پس ببینید، ما به طور کلی در فرض دوم دو تا اشکال باش مواجهیم. البته این دو اشکال در فرض اولم مطرح بود. دقت بکنید، صورت مسئله اونجایی است که شخص زوج و زوجه نکول عن الیمین دارند یا رد الیمین علی المدعی میکنند. اینجا فرمودند اگر مدعی قسم بخوره ثبت مدعا. خب یه اشکال این بود که اساسا اینا نمیتونن نکول یا رد الیمین داشته باشن تا نوبت به قسم او برسه و ادعاش ثابت بشه، چون اساسا منکر نیستن، یا اگرم منکر باشن این که منکر نیست مال زوجه. زوجه هم تازه اگر منکر باشه در جایی انکار مسموع، یمین متوجه منکر است که لو طرفه لزمه الحق، اگر اقرار میکرد اقرارش مسموع. یه اشکال که این اشکال پاسخش داده شد. ما عرض کردیم توجه یمین به این دو هیچ محذوری نداره، چون اساسا دعوا متوجه هر دوه. این ادعا فقط علیه این زن نیست، علیه مردم هست. چون دعوا متوجه هر دوه، لذا هر دو منکر محسوب میشوند و هیچ مشکلی در این مسئله وجود ندارد. این راجع به اشکال اول. اما اشکال دوم که خب بر فرض پذیرش دعوا و توجه یمین و رد به مدعی، این فقط در رابطه با زوجه مسموع است، نه در رابطه با زوج. خب اینم ما عرض کردیم اساسا تفکیک بین اینها معنا نداره. اینکه ادعا راجع به زوجه پذیرفته بشود اما راجع به زوج پذیرفته نشه، این هم قابل قبول نیست. فائده ای هم که برخی برای این امر ذکر کرده اند، این فائده هم به نظر میرسه راهگشا نیست. اما اون مسئله‌ای که در ادامه فرمودند که مبنای این دو نظر در این که بر این اساس که منافع بضع به تفویت مضمون است یا نیست و بعد حکم به ثبوت غرامت شده، این هم از ناحیه برخی مثل صاحب جواهر مورد اشکال قرار گرفته. صاحب جواهر میگه این ادعا پذیرفته میشود، مسموع است، و ان لم نقل به مالیت البزء و ان لم نقل به ثبوت القرم. اصلا کاری به مسئله بزء و کرامت به اصطلاح زمان بزء و کرامت نداره. ادله عامه و همین که ما یک اثری فی الجمله مترتب بر این دعوا ببینیم کافیست برای مسموع بودن دعوا، ولو اینکه این زن و این زوج و این زوج این مرد که باش ازدواج کرده بینشون فراغ حاصل بشه، مثلا ربطی به اون نداره. این هم حرفیست که صاحب جواهر زده. اساسش هم بر این است که ما برای این که ادعایی رو بپذیریم و دعوایی مسموع باشد، همین که یک ثمره عملیهی فی الجمله مترتب بشه کافیست، بیش از این ما نیازی نداریم. حالا ای حالن فتحصل مما ذکرنا کله، که در فرض سوم هم مثل فرض دوم بر اساس قواعد باب قضا، یعنی البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر، ما هیچ اشکالی در یمین و توجه یمین به منکر، یعنی زوج و زوجه، و نکول یا رد قسم به مدعی نمی بینیم. اگرم مدعی قسم خورد، اینجا ادعای او ثابت میشه. اون اشکالات هم به نظر ما وارد نیست. منتها اینجا صاحب عروه در متن این مطلب رو با یک تفصیل بیشتر و وضوح بیشتر بیان کرده که شاید از جهتی بهتر باشه از متن تحریر، به جهت اینکه با تفصیل بیشتر بیان کرده. حالا شما متن عروه رو در همون الثالثه در مسائل متفرقه مطالعه بفرمایید، که حالا نکته‌ای هست من فردا از الحمدلله رب